بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به دوران امر بین نسخ و تخصیص. اگر نظر آقایون باشه، اینطور که به نظر من میرسه، در بحث قبلی صحبت در تخصیص عمومات قرآنیه بود به خبر واحد، و چون مبنای حدیث و رجالی ما بر بنای وساقت است و وساقت سیره اولیه متعارف در بین عرف و ما رادعی از طرف شارع در رد این سیره ندیدیم، بلکه تأیید اون را ما مشاهده می‌کردیم. بناً علی هذا، مسئله در عمومات قرآنیه صورت دیگری پیدا می کند از آنچه که مطرح شده. این مسئله را دیگه عرض می کنم و تحقیق راجع به این قضیه از مشاهده دورتون که تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی اونجا بیاد شما تحقیق این مطلب رو اونجا پیدا کنید. البته مرحوم علامه به یک نحو دیگری درباره این مطلب برخورد کردن که تفاوتش رو با عرض حقیق اون رو عرض میکنید. به طور کلی در عرف میزان عمل به کلام متکلم بر اساس شخصیت اون متکلم و بر اساس ظهور و تصریح در اون کلام و بر اساس اهمیت خود مورد نمتکده و مطالب دیگه دور میزنه و ناسخ یا تخصیص کلام متکلم هم در حول و حوش همین مبنا جریان داره. یعنی وقتی که ناسخی بیاد یا خاصی بیاد برای کلام مولا و هر متکلمی، عرف اولا به اون مخصص یعنی ناقل مخصص و حاکی مخصص نگاه میکنه، دوم به نحوه خود مخصص نظر میکنه، سوم به اهمیت موضوع و چهارم به اهمیت آن از می شود که مخاطب و مسائل دیگه که در حول و حوش هست که خیلی حالا ضروری نیست، ولی این چهار مطلب محور برای عمل عرف به خاص یا عمل عرف به ناسخه این دور می زنه. بناً علی هذا، یه وقتی عامی از امام علیه السلام وارد میشه، یه وقتی عام قرآن است، ما باید ببینیم که بین این دو چه فرق داره و آیا امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقع هستند یا فقط در مقام بیان حکم و اجمال از واقع و ابهام از واقع. مسائل دیگه خیلی دقیق و خیلی پیچیده و خیلی متشعب به شعب و متفرع به فروعه. راوی که آمده روایتی را از امام علیه السلام سوال کرده، مسئله‌ای رو که از امام علیه السلام پرسیده، آیا امام علیه السلام نظر کلی نسبت به اون جواب داشتن یا به خصوص این سوال نظر داشتن؟ این یک مسئله که خود این قضیه محور ناقل و محور منقول و عنه، یعنی شخصیت امام علیه السلام و اون شخصی که داره نقل میکنه، اون چه شخصی است. مسئله دیگر که در اینجا هست اون اهمیت اون موضوع است و عدم اهمیتش. این هم خودش خیلی مهمه که یه وقتی یک مسئله مهمه، مسائل مربوط به خروج دماء، یه وقتی مسائل مربوط به نجاسات و طهارات، و این خیلی فرق میکنه. ما نباید قضایا را، حل را، همه موارد حل را یکی بدانیم. چطوری که نمیتوانیم همه موارد وجوب را یکی بدانیم، یا اینکه نمیتوانیم همه موارد حرمت را یکی بدانیم. حرام داریم تا حرام، لمس بدن نامحرم حرام است، زنای با او هم حرام، اما این حرام کجا تا اون حرام؟ نگاه به اجنبیه حرام است و تیه با او هم حرام. نگاه به اجنبیه فوقش تعذیر دارد، اما وقتیه با او اعدام داره. اینا همه با هم تفاوت داره. و وجوب هم داریم با وجوب. وجوب مراتبی داره. پس بنابراین خود اهمیت اون موضوع یک محور برای مهم بحثه. خب با توجه به این نکته ما به این مطلب میرسیم که از آیات قرآن از نقطه نظر اعتقام و از نقطه نظر احکام ما بالاتر که نداریم، یعنی روی تک تک حرفهای آیات چیه نظره، روی استفاده صفت یا استفاده فعل نظره، استفاده اسم فاعل یا استفاده فعل مضارع یا ماضی درش نظره. یک طرف به قضیه خداوند متعال است و قرآن است که اعجازه. درست شد؟ خب عمومات و اطلاقاتی در این عرض می شود که کتاب و در این قرآن مبین آمده. صحبت در این است که آیا با توجه به یک همچنین مبانی که ما با اون مبانی آیات قرآن را در نظر می‌گیریم، کلام حق است، دخل و تصرفی در کلام الهی وجود ندارد، بر اساس ظن راوی آیات بیان نمی‌شه، بلکه بر اساس چیز یقین است و ضبط است و حفظ است، اشتباه راوی فقاهت و عدالت و افقهیت و اینها در بیان آیات هیچ گونه دخالتی نداره، که ما این را در مورد روایات اینها را مد نظر قرار میدیم. شما در دو روایت متعارض افقهیت یک راوی را بر راوی دیگر مد نظر قرار میدید، ولی در آیات اینطور نیست. آنچه که مسلم است آیات یقینا همین است که نازل شده بر قلب نبی پیغمبر اکرم، و مورد آیات خلاصه موارد از می شود که مواردی است که این، خب این در بیان حکم واقعه، یعنی آیات در مقام بیان حکم واقع اینها آمده، نه در مقام بیان اجماع. با توجه به اینها ما باید ببینیم که اگر خاصی یا ناسخی برای این آیات از روایات آمد، ما با او چه معامله انجام بدهیم. خب طبعاً این مسئله میره در بحث سیره عقلائیه عرفیه، که اگر فرض کنیم که مولایی مثل خداوند متعال بیاد در روی زمین و خاصی هم مطلبی بیان کنه و یه خاصی هم بیاد یه شخصی خاص را بیان بکنه، یه فرد عادی بیاد یه خاصی را بیان بکنه، ما چگونه میتوانیم در با این باره تصمیم بگیریم و چه موضعی باید به صورت این قضیه اتخاذ کنیم. خب عرض شود حضورتون که شکی نیست که ما ناقل را، یعنی ناقل ناسخ یا ناقل مخصص را در اینجا مد نظر قرار میدیم و اهمیت موضوع و اینها را همه را میسنجیم و بعد قضاوت میکنیم. نظر مرحوم علامه بر این است که در اینجا با اخبار آحاد ما نمیتوانیم آیات قرآن را تخصیص بزنیم یا نسخ کنیم. البته خب حالا در مورد نسخشون مطلب را ندارن، اما در مورد تخصیص چون نسخ یک مبنایی داره که حالا عرض میکنیم. در این بحثی که میخوایم شروع کنیم این قضیه میاد. نمیتوانیم ما این کار را انجام بدیم، بلکه در صورتی که خبر متواتر باشد در اونجا ما میتوانیم آیات رو چکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. بله، یا آیات رو فرض کنیم که من با مثال تأمین بدیم و در آیات زیادی داریم و لا اجد و فی ما اوهی الی محرمن علا طاعم الیت ما الا ان یکون میتتا او دما لحم خنزیر، که یه چند مورد در اینجا آمده، آیات در اینجا مثال آورده. بعد در اینجا خب آیاتی آمدن این عمومات رو تخصیص زدن و به صورت یک موارد دیگری خب نقل کردن، یک موارد دیگری از خب این همه ما محرمات داریم، فرض کنیم که ماهیه از می شود که غیر فلسدار، یا فرض کنیم که حیوانات سبا زه و امثال زاله و از عوض حضورتون که خب نجاسات و امثال زاله اینها که هست، اینا های مخصصات هستند. یه قول لا اجدو، لا اجدو بیان عام و خب بایستی که در اینجا روشن بشه این معنی لا اجدو چیز. در هر صورت این عام. حالا در اینجا نظر ایشون بر این است که فقط ما میتوانیم با اخبار متواتر تخصیص بزنیم در اینجا این عمومات رو، اما خبر واحد نمیتواند در اینجا چیز باشه، در اینجا ملاک باشه. البته شاید نظر ایشان هم برگشتش به همون عرض ماست که وساقت را در اینجا ایشون میخوان مورد نظر قرار بدن و میخوان بفهمان که وقتی که یک خبر متواتر شد، این خبر قطعا از امام علیه السلام چه صادر میشه. لا شک در این که کلام امام علیه السلام مانند آیات قرآنی میماند از نقطه نظر حجیت و دلالت. یعنی چطور این که آیات قرآن از نقطه نظر حجیت و دلالت تامه و ظهورات او و تصریحات او برای انسان حجت است، همینطور کلام امام علیه السلام از نقطه نظر حجیت و دلالت مثل آیات قرآنی میماند بلا شک بلا شد. پس بنابراین اگر انسان شخصا و مشافهتا از امام علیه السلام تخصیصی را به نسبت به آیات شنید، آیا این خاص حجت است یا نه؟ قطعا حجت است، دیگه مشافهتا بوده دیگه. صحبت در این است که ما چگونه، مثل این که فرض کنیم که از خود آیات قرآن تخصیصی برای آیا آمده باشه، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی عام و خاص مقترنن هر دو نازل شدن و قبل از وقت عمل به عام اون خاص چی آمده، این که خب میگن تخصیص دیگه، این در اینجا آمده. امام علیه السلام هم صحبت در این است که انسان به واسطه کلامی را بشنود، اشکال در اینجا پیدا میشه. اگر به واسطه کلامی را از امام علیه السلام انسان بشنود، آیا اون وساقتی که اون وساقت اقتضا می کند انسان از فرض کنید که امام علیه السلام، فرض کنید که شخصا یه مسئله را بشنود، همان وساقت آیا در این مورد هست یا نه؟ در اینجا یک نکته قابل اهمیت است و اون این که همونطوری که عرض شد، ما باید آیات قرآن را در ظرف نزول آیات و حجیت و وساقت خود آیات لحاظ کنیم. روایاتی که از ائمه علیهم السلام آمده ما اونها رو هم باید در ظرف خودش لحاظ کنیم. بناهن علی هذا اگر یه خبری از امام علیه السلام بشنویم، خب بلواسطه، بعد یه خبری مخالف با او بشنویم به عنوان عام و خاص عمل میکنیم. چرا؟ چون همونطوری که خبر اول برای ما حجت هست، خب این حجیت محدوده. چطور در مورد وجوبات و محرمات ما قائل به رتبه هستیم؟ در مورد نفس حجیت هم ما قائل به رتبه هستیم. وقتی یه خبر را از راوی ما میشنویم، برای ما یک حدی از حجیت بار میآورد و خبر مخالف او هم در همین حده. پس بنابراین نهی شدن بر همدیگه ترجیح ندارن. فقط ترجیح میشه به چی؟ ترجیح میشه به دلالت. اون دلالتش اقوا از اینه ترجیح پیدا میکنه. اما آیا در مورد آیات و خبر به واسطه از امام هم قضیه همینطوره؟ و قطعا اینطور نیست. در مورد آیات اگر ما یه آیه را فرض کنیم با مثال از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منها مئت جلده، بعد قد می شود که فقی ها از زانیت و لا ینکح الا زان او مشرک و زانی لا ینکح الا، قد می شود که اونم به اصطلاح داره. نه وقت در اینجا عرض کنم حضورت این که اگر این آیه آمد و تخصیص زد بر این که نه، یا فرض کنید که نسخ کرد بر این که در زانیه مؤمنین هم میتوانند با اون نکاح کنند و امثال ذلک، آیا این از میشود که خبر آیا میتواند چیز کنه این حکم کلی را از میشود که به این استحکام بردارد با توجه به همچین موقعیتی، یا اینکه نمیتواند این کار رو انجام بده، این نمیتونه این کار رو بکنه. در اینجا عرض کنم حضورتون که ما همون قاعده را در اینجا باید پیاده کنیم، بر اینکه باید ببینیم که این وساقتی که ما الان برای ردعیت و برای مانعیت لازم داریم، اون وساقت تا چه حدی است. یه شخصی مثل فرض کن که من باب مثال ابی بصیره، یه شخصی مثل محمد ابن ابی عمیره و موضع هم موضع مهمی است. فرض کن که من باب مثال ابی بصیر، محمد ابن عمین، ابان، اینها با توجه به اهمیت همچین موضع هیچ وقت نمیان به خودشون اجازه بدن یه خبری را که مخالف با نص صریح قرآن هست بیان اینو پخش بکنن. بله و همینطوره دیگه. یعنی این وساقتی که ما نس در اونها احساس میکنیم، این اجازه رو به ما میدهد که اونها قطعا در بیان یک همچین خبری یقین داشتن که آمدن نقل کردن. قضیه طهارت و نجاست نیستش که فرض کنید که من با مثال طرف بیاد بیخه حالا یه دفعه آب میکشی یا دو دفعه میره پکارش، نه، مسئله مخالفت با آیه صریح آیه است. کدام راوی به خودش اجازه میده که فرض کنی که من با مثال بیاد یه خبری را نقل کنه که یقین نداشته باشه و مخالف با آیه نص آیه باشه، در این حال بیاد بیان بکنه؟ این خیلی بعیده. تا اینکه فرض کنی که نه، یه راوی هست عادله و خوبه، اون میاد یه خبری نقل میکنه، ما نمیتونیم قبول بکنیم. یعنی ما نمیتونیم قبول بکنیم در این که عرض کنم حضورتون که یه راوی که خبرش عرض میشود که آدم خوبیه فلان این حرف هاست، این بیاد و یک عرض میشود که آیه قرآن را که برای ما یقیناً عام نیست اینها، فرض کنید که حجیتش قطعی است، بیاد بیان بکنه. ما در اینجا باید به راوی نگاه بکنیم. این یه مورد. مطلب بله دیگه، مسئله وساقت. وقت مرحوم علامه در اینجا قاعده از می شود که به تواتر شدن، گفتن در تواتر برای ما تحصیل اون وساقت میشه، اون وساقت برای ما تحصیل میشه که ما دیگه در تواتر یقین داریم امام علیه السلام این مطلب را فرموده. و امام علیه السلام که یک مطلبی را فرموده، آیا اون متواترین اونها نقل به لفظ میکنن یا نقل به معنا میکنن؟ این در اینجا جای حرفه. خب نقل به لفظ اگر بخوان بکنن، خب ما مثل که خودمون از امام شنیدیم، فرقی نمیکنه، مثل که خودمون این رو از امام علیه السلام شنیدیم، حالا دیگه یه قدری هم کوتاه بیایم که حالا خصوصیات مجلس و اینها بود که اینها قطعا دخیل است در فهم مراد و این حرفا، اینها رو حالا کنار بگذاریم، در هر صورت عین این عبارت از امام علیه السلام نقل شده و در این یقین نداریم. باز میتونیم در اینجا یه حرفی را در اینجا بزنیم، اما اگر آمد و فرض کنی که تواتر تواتر معنوی بود، وقتی تواتر تواتر معنوی بود و فرض کنید که همه آمدن یک روایت را، یکی مبتدا را اول میگه، یکی مبتدا را بعد میگه، یکی وصف را اول میگه، یکی وصف را بعد میگه، چطوری که در خیلی از تواترها تواتر تواتر معنوی است نه تواتر لفظی، در این صورت عرض کنم حضورتون که دیگه ما آیا به این خبر متواتر میتوانیم اعتماد کنیم و بگیم که اینها منظور امام علیه السلام را رسوندن؟ چطور منظور امام علیه السلام میرسه با یک همچنین فرض کنی که تواتری؟ یعنی منظور امام علیه السلام این عرض میشود که افرادی اینها فرض کنید که هستن، یه وقتی اینم دیگه در اینجا خب جای صحبت دیگه، مورد موردیست که جای به اصطلاح چیز داره، مسئله مهمی نیست. خب از تواتر انسان میفهمه منظور امام علیه السلام در اینجا چیه، منظور را متوجه میشه. یه وقت مورد خیلی مهم، موردی که خیلی مهم باشه همین جاییست که ما عرض میکنیم در اینجا. وقت مرحوم علامه آمدن ایشون در مورد تواتر قضیه رو اصلا بردن در مورد چی احکام و بودن در مورد چی اعتقادات، گفتن اگه در مورد احکام باشه با خبر واحد هم میتونی شما آیت قرآن تخصیص بزنید، اگر در مسائل اعتقادی باشه اونجا دیگه نیاز ما به چی داریم. نه ما معیار وساقت روایت حاکی و محکی است، معیار اینه، یعنی این کلامه، ما در هر دو قضیه این مسئله را میگیم، یعنی بحث رو وقتی که ما به وساقت میبریم، وساقت هر دو مطلب را در بر میگیرن، یکی وساقت سند، دوم وساقت چی منقول، هر دوی اینها باید در این قضیه لحاظ بشه. در مورد احکام ما خیلی مشکل نداریم، فرض کنید که میگه از زانیت و از زانی فجر کل واحد و معد و جده، این معد و جده خیلی مهم نیست، یعنی فرض کنید که حالا یه شخصی آمد از امام علیه السلام نقل کرد که نه این معد و جده تا زمان رسول خدا بود، فرض میکنیم با مثال بعد از زمان رسول خدا رسید به 80 جلده 80 جلده، خب این خیلی مسئله مهم نیست، بخاطر اینکه حکم است و حکم ظاهر است و دیگه قموزی در تلقی معنا نداره که حالا فرض کنید که قاعده بسیط الحقیقه باشه که هر کی بخواد بفهم، نه میگم در تلقی مسئله خیلی قموز نداره، فرض کنید که حالا یه فرض کنید یه دهاتی بیاد اینجا و فرض کنید یه قاعده بسیط الحقیقه رو شما بخواید براش مطرح بکنید که اصلا نمیفهمه بسیط با تین می‌نویسن تا مؤلف می‌نویسن یا نه، میگه فرض کنید که وقت سلو وجوهک و معیدیکم الی المرافق، بعد حضرت نحوه الی المرافق را بیان میکنه، میگه از پایین به بالا نه، از بالا آبو برید، اگه بچه‌م در اونجا باشه میفهمه. این احکام صحبت در مورد اعتقادات، در مورد اعتقادات یه واوی و اونور بشه یه دفعه اصلا قضیه به طور کلی برمیگرده، اعتقاداتی که مربوط به مبدأ، اعتقاداتی که مربوط به معاد، کیفیت نزول مراتب وجود و انوار، نمیدونم بیان همه مراتب خلقت و همسال ذلك، اینها چیزایی نیستش که در دسترس هر کسی باشه هر کسی بخواد بفهمه. حالا در یک همچنین شرایطی ما آیا به اون خبر واحدی که آمده من باب مثال هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن آمده بطون و ظهور را یه خبر واحد مثل فرض کنید سکونی آمده نقل کرده، ما اعتماد داریم که آیا واقعا کلام امام رضا علیه السلام را در اینجا خوب فهمیده یا نه؟ غیر از اینکه حضرت بیاد بگه فقصل وجود که بلند مرافق، این از بالا آبو بریزید نه از پایین، قطعا قضیه فرق میکنه. یه مسئله‌ای که مربوط به مبانی و اعتقادات هست، یه شخصی مثل افرادی که خب مثل اواسط قوم هستن، هیچ وقت در انسان نمیتونن یه همچین وساقتی رو به وجود بیارن که فرض کنید که در مورد یه حکم ظاهر، وقتی که میخواید فرض کنید که از عرفات به مشعر برید، صبر کنید آفتاب غروب کنه بعد برید. خب این چیزا خیلی مشکلی نیست. خب این همه الان فرض بکنید که بی سوادم اینو میفهمه، با سوادم فرض کنید که میفهمه. اما در مورد اعتقادات نظر مرحوم علامه صحیحه، یعنی اینی که انسان وساقت پیدا کند بر اینکه امام علیه السلام این را گفته، این وساقت با این خبر باید پیدا نمیشه در مورد
این تصور بحث کردم دیگه، به جهت اینکه علت کنار انداختن بسیاری از روایات همین نظر به روایات در جهت وساقت برای بعضی حاصل شد، تو عقلشون نمیکشید این روایت رو، میگفتن ما وساقت برامون پیدا نمیشه، لذا اصلا روایت رو کنار میذاشتن به خاطر همین جهت. اگر این یه معیار صحیحی باشه هر نام میدن، این
نواقص هم مشکلات هم کی کنار زده؟
خیلی از روایت رو کنار میزن، مرحوم مجلسی مثلا دیگران
خب مالا
خیلی از روایت رو کنار میزنن به خاطر اینکه میگن این چون در اعتقادات هست و نمیدونه مطالبش مطالب صحیحی به نظر نمیرسه، پس برای ما به ساقت حاصل نمیشه، پس باید دور اندازن.
نه، اینی که اینا دور میندازن، اینا میگن چون با عقل ما جور در نمیاد. مرحوم علامه میگن با عقل تو جور در نمیاد. وقتی با عقل تو جور در نمیاد چرا کنار میزنی؟ امام علیه السلام با افراد مختلف بر اساس عقولشون صحبت میکنن. حالا چون تو نمیفهمی این معنا این کلام امام علیه السلام رو، تو اینو کنار میزنی، حمله بر اون میکنی. نه، راوی رو در اینجا نگاه کن. این مطلبی که شما میخواید فهمید به یه نحو دیگه است که الان من اینو عرض میکنم این مطلب رو. اما در مورد خبر متواتر ما اینو نداریم. خبر متواتر چون برای انسان اون وساقت کافی را می آورد، پس بنابراین ما در خبر متواتر میتونیم فرض کنیم که آیات قرآن رو با خبر متواتر توجیه کنیم، تفسیر کنیم، یا اینکه فرض کنیم که اون آیات مربوطه به معاد و اینها رو بیان بیان کنیم، یعنی تفسیر کنیم. در واقع مطلبی که مورد در اینجا به نظر میرسه این است که اگر ما اساس را وساقت قرار بدهیم، مطلب تفاوت پیدا میکنه. به خاطر اینکه یه وقتی فرض کنید که یه راوی است که خودش اهل فنه و خودش میشناسه، خبرشناسه، مفسره و خلاصه از افرادی است که اهل فهمه، یعنی اهل کلامه، سخنشناسه. به عبارت دیگر اگر اینطوره، خب این دیگه در این صورت تفاوتی نمی‌کنه بین خبر واحد و خبر متواتر. فرض کنید که اگر شما یه خبر واحدی عرض کنم حضورتون که از ابی بصیر نقل کردیم، یا از محمد ابن ابی عمر نقل کردیم، یا از عوام و امثال زارج اینها آمدیم نقل کردیم، یه خبر واحدی از عبدالعظیم حسنی حضرت عبدالعظیم آمده نقل شد، اینهایی که فرض کنید که دارای این جلالت هستن و دارای این خصوصیت هستن، خب این دیگه در این صورت برای ما همچین وساقتی رو می آورد که آیات رو ما بتونیم باش تفسیر کنیم. بیان ببینید، وقتی که ما از نقطه نظر سند همینقدر توانستیم وساقت نسبت به صدور پیدا کنیم، ما در این که این خبر نقل شده از امام بین خبر واحد و بین خبر متواتر، ما در این صورت ما شک نداریم. یعنی اگر شک داشته باشیم دیگه در اینجا عرض کنم حضورتون که خب بشک برگشتش تمام اخبار آحاد و موعد کنار بذاریم. ما یقین داریم این خبر از امام علیه السلام نقل شده. صحبت در این است که آیا این همین خبر نقل شده است یا اینکه نه الفاظ تغییر پیدا کرده. وقتی که یه شخص عادلی میاد میگه من این را شنیدم، این خبر را شنیدم از فلان کس، او هم عادل است میگه فلان کس شنیدن، ما قطعا میدونیم یه چیزی این وسط هست. اینی که از طرف از خواب بلندش خواب نقل بکنه نیست، واقع همینه دیگه. بله، در پس و پیش شدنش ما حرف داریم، که آیا اینجا آمده فرض کنیم که از اون نقل کرده عیناً نقل کرده یا اینکه پس و پیش نقل کرده. چطور اینکه یکی مرحوم آقای فرمودن ما اینجا یه حرف میزنیم به قوم که میرسه 180 درجه اون طرفه. در ها نه 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 در صدور وقتی که یه عادلی میاد یه خبری از یه عادل دیگه نقل میکنه، اونم از یه عادل دیگه نقل میکنه، اونم یه عادل دیگه نقل میکنه، هزار تا واسطه هم اگر خورده باشه باز ما میدونیم بالاخره یه چیزی بوده. اگر این رو ندونیم اصلا به طور کلی تمام اخبار احاد باید بره کنار. در اینکه یه چیزی هست در این یقین داریم، الا اینکه در خبر متواتر میدانیم قطعا همین مضمون بوده، همین مضمون، ولی در خبر واحد ما میبینیم نه، شاید این تا اونی که نقل کرده به طور کلی چی شده؟ عوض شده، ولی بالاخره یه چیزی بوده.
بله.
فقط
فرقش
در
اینه که آیا درست نقل شده و درست نقل شده، فرقش فقط همین نداره.
آها. نه در صدور قوت نداره. حالا عرض میکنه اگر در موقعیت فعلی ما این بحث هست، اگر مسئله فقط حکایت یک راوی از راوی دیگر بود، این مطلب شما در اونجا درست بود. من با مثال ابی بصیر از امام صادق علیه السلام یه خبر نقل میکنه، محمد ابن میاد از بصیر همونو از ابی بصیر نقل میکنه، ابان هم میاد از محمد ابن عمر نقل میکنه، نمیدونم سکونی هم میاد از فرض کنی که ابان نقل میکنه با مثال، بعد فرض کنی که با مثال علی ابن نمیدونم هلال میاد اونم فرض کنی که از سکونی نقل میکنه، بعد همینطوری دهن به دهن میگرده تا به اینجا میرسه. این خیلی برای انسان ضعف صدوری حاصل میکنه که فرض کنیم ما مثال 20 تا راوی 15 تا راوی حداقل تا وقتی که به دست این ما برسه، فرض کنیم که 30 تا همینطور واسطه خورده تا به دست ما رسیده، اصلا ما به این روایت نمیتونیم توجه کنیم، به جهت اینکه همه اینقدر اینا یک هر کدوم یه واو کم و زیاد کرده باشن کفایت میکنه برای اینکه چی؟ برای اینکه اصلا به طور کلی ما بگیم این که الان به دست ما رسیده است، این بلاغ غیر از اون از میشود که اون مبلغانه انه اون که از او به دست ما رسیده. ولی اگر نه، فرض کنید که در هر رتبه ای ما تواتر رو داشتیم، فرض کنید در رتبه اول تواتر رو داشتیم، در رتبه بعدی تواتر رو داشتیم، در رتبه سوم نه ما همون، نه همون تواتر، همون تواتر همون تواتر معنوی رو میخوام بگیم، یعنی میخوام بگیم از نقطه نظر تواتر معنوی ما میتوانیم عمل کنیم، ولی به این خبر واحد نمیتوانیم عمل کنیم. ما از نقطه نظر تواتر در هر رتبه تواتر رو داشتیم. آیا این تواتر آخر یعنی مرتبه اخیر برای ما حجت است یا نه؟ بله حجت است. چرا؟ چون ما یقین داریم بر این که این مضمون از امام علیه السلام نقل شده، گرچه این افرادی که در تواتر اول از امام علیه السلام شنیدن همه اونها ممکنه غیر از اونیش که مقصود امام فهمیده باشن، بله آدم های خوبی هن فلان هن، ولی که فرض کنی که 50 نفر هن، این 50 نفر جز اواسط قوم هستن، یه مسئله یه فرض کنی که مثال مهم اعتقادی را آمدن از امام، همه 50 تا هم چه نقل کردن؟ تو اونا دیگه محمد ابن عمر نیستش که واقعا بفهمه، دیگه تو اونا ابی وسیع نیستش که کما هو هو بفهمه، 50 نفر افراد متوسط الهادی اینا آمدن یه خبری از امام علیه السلام که نقل کردن، برای ما یقین داره بر این که اینها این مضمون از امام هست، این مضمون هست، اما اینکه مراد امامم این بوده یا نه این برای ما جای شکه. ولی در صورت اول اصلا خود این مضمون برای ما مشکوکه که و یک خبر واحد را که 10 تا 30 تا واسطه خورده از امام تا اینجا، آیا این اصلا امام این مضمون رو گفته یا نگفته؟ بس که میگم دیگه آقا میفرمودن فرض کنم با مثال ما در مشهد حرف میزنیم در قم 180 درجه اون بره،
اگر معیار وساقت باشه اون یک نفر از این 100 نفر بهتر اتفاقا مطلب رو نشون خاطر اینکه
ما در خصوص نه ما ما یک ببینید ما افراد را در یک رتبه میگیریم، یعنی اگه یه رتبه باشه همونایی که نقل میکنن به طور تو تک تک نقل کرده باشن، این مسئله در اونجا هست. خب این که واقعیت دیگه. یعنی اگه همینایی که تواتر رو نقل میکنن همینا بیان به آحاد نقل کنن، خب این قطعا برای انسان این جای شبهه هست. ولی ما در این از این نقطه نظر در مندوهه هستیم. چرا؟ به جهت اینکه اخباری را که روات از امام علیه السلام نقل می‌کردن اینها رو می‌نوشتن و اون راوی بعدی از نوشته اونها میومد نقل می‌کرد، نه دهن به دهن بوده. لذا در اینجا میتونم بگم خبر واحد فرقی با خبر متواتر نداره، الا اینکه ما باید در اینجا سراغ راوی بریم. اون راوی که آمده این خبر خبر رو نقل کرده، اون راوی اول کی بوده؟ اینه، درست شد؟ آها، نه به اصطلاح املاء میکردن بر هم. عمالی سید مرتضی رو ندید، عمالی مفید رو ندیدید، عمالی اینا، اینها میامدن نوشته را چیز میکردن، نقل میکردن نوشته را برای کی؟ برای اون شخص دیگه. حالا یا املاء علیه مینوش، یا این که نه همونی را که به اصطلاح نوشته قرائتن علی قرائت میکرد پیش شیخ، شیخش اجازه میداد. وقتی که اجازه میداد خود این میرم زیر سند چی؟ زیر سند اون روایت. پس بنابراین این همین اصول اربع معی که ما داریم همینه دیگه. اینا همه نوشتن، اینا همه در خود مجلس امام علیه السلام می نوشتن دیگه. چطور اینکه امام علیه السلام در اون حدیث سلسله ذر وقتی که آمد گفت این همه کاغذا در آمد دیگه، اینا همه آماده بودن. خب معنی نداره فرض کنی که یه شخصی واقعش اینه، یه شخصی شما بیاید در یه مجلسی از فرض کنی که سوالات متعددی بشه، شاید 100 مسئله از امام علیه السلام در مجلس واحده یا 200 مسئله، امام که میمد که 2 ساعت 3 ساعت طول میداد بشینه. و اوغلایش هم همینه، هیچ آدم احمق نیستش که بدون کاغذ برداره بره همونجا بگیره بشینه. یا ابن رسول الله نمیدونم اگر زنی فرض کنی که نتواند فردا رنگ جمارش انجام بده، آیا در شب محشر میتوانه زودتر به رنگ جمار رو بکنه یا نمیتونه بکنه؟ خب این همینطور میشینه میتوانه یا نمیتونه. اون یار ابن رسول الله اگه فرض کنی که ما مثال فردا ازدحام بود، آیا برای مردم هست یا نه؟ آیا فرض کنی که اگر شخصی عمدن اگر شخص
امکان نوشتنش
نیست؟ چرا امکان نوشتن؟
یه ساعت امام صحبت
کردین،
از یه ساعت چقدرشون نوشته؟
نه یه وقتی بله ببینید، یه وقتی صحبت در یک روال هست امام علیه السلام یه مثل خطب، بله یه وقتی نه، سوالات متعدد است. مجلس اصلا مجلس چیه؟ متعدد است. مجلس درباره سوالات متعدد اینو اغلب می نوشتن، یا اینکه حداقل فرض کنید که ما مثال اینو می نوشتن در ذهنشون می سپردن، فوراً می اومدن تو خونه قبل از اینکه وقت بگذره می نوشتن. این اصول اربع معی که اونها نوشتن از اصحاب امام صادق بودن دیگه. این که از اصحاب امام صادق فوراً می اومد خونه، اون را که امام علیه السلام بود تو دفتری ثبت می کرد. اینا همه نمیدونم به اصل زید اصل نمیدونم
تماشات امروزتون همه دلیل بر اینه که اصلا موضوع کلمات علی مرزا میشه. مثلا حدیث مفضل، حدیث مفضل با همه طولانی بودنش اینو معلومه نوشتن کلام امام یا خطب یا نوع همین سوال جواب فقهی. و یعنی ما اگر روایت ببینیم ابتدا هم باید هم بکنه برای اینکه کلام امامه نه کلام امروزا.
ببینید نه خود در این که
داشته به سر راوی باشه،
ببینید نه ببینید در این که به سر این مطلبی که گفتم، این مطلب بالاخره یک این چیزه، یک تبادلی است که به ذهن میاد. ما برفرض بنا را بر این هم نگذاریم، یعنی بگیم حتی در اون مجلس نمی نوشتن که این بوده که معمولشون این بوده که بنویسن اصحاب، نه اینکه به اصطلاح سائل رهگذر بودن می اومدن خدمت امام، نه شاگرد بودن میادن می نوشتن. خب شاگرد میاد می نویسه دیگه، اگر نبوده حداقل این بوده. یعنی این رو ما در حق اونها دیگه ناروا می دانیم که اینا یه کلام از امام بشنون بعد یه ماه شروع کنن بنوشتن، درست شد؟ یعنی همین که می رفت تو خونش چیکار می کرد؟ فوری اینو می نوشت که صحب ببینه. اگر این نبوده واقعا ما بی انصافی می دونیم که واقعا خیلی آدم بی انصافی باید باشه ابی وسیم که بیاد یه روایت از امام نقل کنه با اهمیت قضیه، بگه خیلی خب حالا ولش کن فعلا، بذار نهارمونو بخوریم، حالا بذار بخوابی یه چرت بزنیم، فردا گذشته حرفا دیر نمیشه، بعد بنویسی بعد حالا امام چی گفت اینجا. این خیلی بعیده اینطور به اصطلاح باشه، یعنی ما بودیم این کارو نمی‌کردیم. واقعا اگر ما بودیم با توجه به اینکه خب حضرت میفهم به محمد ابن ابی و اینها را بنویسه برای آینده ها بمانه، محفوظ بمانه، ما حداقل حد اکثر کوشش خودمون میکردیم که این روایات رو چیکار بکنیم، فورا ثبت کنیم. بنابراین علی هذا این به نظر میرسه که روایات آحاد ما دیگه در اینجا مثل متواتر میشه، یعنی روایات آحاد از نقطه نظر وثاقت نسبت به امام مثل روایات چی میشه؟ متواتر میشه. وقت دیگه در اینجا ما بعد دیگه در اینجا ببینیم خود راوی این چیزش چقدره، وثاقتش چقدره، دیگه مسئله آحاد و تواتر به طور کلی دیگه از اینجا چی میشه؟ از بین میره. پس بنابراین در از میشود که از نقطه نظر چیز، از نقطه نظر توفیق با کلام مرحوم علامه، ما تا اینجا با ایشون موافقت داریم که عمد تخصیص آیات قرآن و عرض می شود حضورتون که لازمه تخصیص آیات قرآن وثاقت در مورد، عرض می شود که روایتی است که اون روایت برای ما چه بیان میشه، این هست. اما این که ایشون آمدن فرق گذاشتن بین خبر واحد و بین خبر متواتر، خبر واحد را در احکام و خبر متواتر را در اعتقادات، این فرق برای ما جای تأمله. بلکه بین خبر واحد و خبر متواتر در مورد اعتقادات عرض کنم حضورتون که، ولی در مورد احکام نه، اون در مورد احکام خیلی چیز نیست، خیلی مبتلابه نیست، هست نه این که نیست، اما احکام نیست، اینا احکام به اصطلاح قابل فهم برای همه هست، صرف عدالت و شأنیت راوی برای نقل خبر کفایت میکنه، یعنی وثاقت را به دست میدهد، نه اینکه از مبنامون دست برداری، وثاقت حاصل میشه. اما در مورد اعتقادات این فرق بین خبر واحد خبر متواتر برای ما هنوز حل نشده، بلکه ما باید به وثاقت نگاه کنیم، چه بسا یک روایت واحد از یک خبر متواتر وثاقت بیشتری برای ما تحصیل کنه در تفسیر و توجیه آیات در مورد اعتقاد.
مشایخ
روایت رو فهمیدن، مشایخ نقل کردن،
ما اصلا
دیگه سراغ
راویش نمیریم. اگر این وثاقت باشه هیچ فرقی بین احکام و چیز نباید بکنه.
چرا
فرق نمی‌کنه؟
یکی
اینکه ما اگر ملاک اون وثاقت راوی،
آخه راوی عوضی بفهمه از امام، تقصیر نداره، راوی تقصیر نداره، وثاقت عدالت داره، نماز شب خونه، چه که یونسیه هم میگه همه چی،
ولی
خب اونم بله اونم هست،
فرض این است که الفاظ رو راوی از امام نقل کرده و اون وثاقت رو از راوی،
از کجا این راوی این الفاظ رو نقل کرده؟ تواتر، تواتر معنویه، برداشتش از امام اینه، حضرت درباره فرض کن و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا میان خدا را در روز قیامت یه جوری نزول میدن پایین میارن که اون تجرد از میشود که نفسانی که برای انسان پیدا میشه بتواند خدا را بدون واسطه مشاهده کنه. حالا راوی چطوری اینو میفهمه؟
پس دست برداشتون از این که این روایات الفاظ امام باشه و ادلا اگر
نه در نقل به لفظ، در نقل به لفظ ما این حرفو نمیزنیم که تواتر تواتر لفظی باشه، ولی صحبت در این است که اغلب این تواترات همین معنی، 90 درصد تواترات ما معنویه، 10 درصد اگه تواتر لفظی باشه،
خبر واحدی داشته باشیم این رو چه از نظر اینکه این الفاظ مال امامه و چه از نظر اینکه خود این
ببینید اون چه که من مورد نظر این است که کثرت جمعیت، این کثرت جمعیت به خبر وثاقت نمیاره، اینه منظور من. وثاقت رو ما انسان باید در راوی ببینه. حالا سیای لشکر 500 تا باشه،
اگه در راوی دیدیم دیگه هر چی نوشته برامون مؤثر
نه خیر، یه محمد ابن ابی عمر از 10,000 نفری که پای صحبت امام صادق بشینن برای ما سندیت
پیش داره.
احسان طاوس. پس تواتر نیست.
من صحبت تواتر بنده هستم که اگر ما ملاکمون موثقیت راوی باشه، چه در اصول اعتبارات چه در فروع، هر جا هر چی نقل بکنه، این برای ما ارباور زن متقابله. بنابراین هیچ فرقی بین احکام و اعتقادات نباید.
نه، در مورد احکام و در مورد اعتقادات این خب این یه خوبی ظاهره، ولی این است که فرض کنید اگر یک روایتی چیز باشه، یک روایتی، حالا فرض کنید که یه عادلی آمده نقل کرده، اگر یه عادلی آمده نقل کرده این قول مثال، یه خبری فرض کنید که آمده این قول عجیب و بیما و یعنی رو آمده تخصیص زده که نه اشکال نداره، اونم اشکال نداره، اونم این نداره، نداره فلان حرفا، محللات متعددی، یا اینکه فرض کنید که اون محرمات دیگری آمده، اگر اینطور گفت، اون وثاقتی که ما نسبت به اعتقاد داریم، اون وثاقت رو دلیل دنبال نمی کنیم. حالا چون این محمد نقل نکرده، نه روایت این قابل قبول نیست، با آیات قرآنی و با عمومات آیات نمی تونیم معارضه کنیم. چرا؟ چون مورد مورد مهمی نیست. ما نسبت به آیات قرآن در اینجا چیزی نداره. آیات قرآن قهو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و نحن اقرب الیه من حبل الورید یه شأنی داره. از می شود یه قلال ما عجد ایلای محرمان عرادی آدم یه شعنی داره، این مربوط به نجاسات و طهارات آیات باشه،
هرچی باشه
احکام وجود نداره.
بله
احکام وجود نداره،
همون نه صحبت سنید که تلقی تلقی فهم و تلقی مطلب تفاوت پیدا می کنه.
بالاخره اگر قرار باشد که یه چیزی حکم الله نباشه و خواهد بیان داخل حکم میشه بدعت،
آقا جان
این غلطه، ولو کم باشه، ولو کوچیک باشه، شمش هم باشه، اگر ملاک و معیار موثقیت باشه
بر منکرش لعنت
اگر معیار موثق بودن باشه هیچ فرقی نمیکنه چه احکام چندشنه مهمی باشه.
خب من گفتم که بابا خود آیات قرآن هم در مقام عد می شود که اهمیت موضوع تفاوت دارن، مگه یک از مبانی ما این نبود؟ ما نسبت به خصوصیت مورد ما در اونجا باید لحاظ کنیم. یه وقتی مورد مسئله بسیار خطیری هست، یک مورد مورد عادی، یه وقت مولا به شما میگه آقا برن شما را آتیش بکشی شهر را آتیش بزن، یه وقت مولا به شما میگه آقا را از سر چاه برده بیار، این دو یکیه اگر فرض کنید
که
همین دیگه، اگر یه شخصی آمد به شما با مولا گفته باید آتیش بزن دیگه نکه مولی هم چرفی بزن، تا اینکه میگه آقا سر کوچیک رو انگور بخر بیار، شما قطعا در اینجا تعامل میکنید به یه نفر اعتنا نمیکنید، مگر اینکه یه نفر اینقدر وثوق به شما پسر مولا باشه شما تعامل. آیات قرآن هم همینه، یا آیات قرآنی است که اصلا نمیشه با یه راوی عادی با این برخورد کرد، یا آیات قرآن نه خب احکام نجاسات فلان این حرفا، خب یه راوی همینقدر انسان وثوقی داشته باشه نسبت به اینکه دروغ نمیگه و در مقام دروغ نیست این کفایت میکنه. و کجا این که در مورد اعتقادات اینطوری، در مورد اعتقادات خیلی موضوع بله هم. نه باز نسبت به احکام هم ممکنه، فرض کنید که نسبت به احکام هم ممکنه، فرض کنید امام علیه السلام در مقام بیان خود یکی ممکنه ظرفیتش رو نداشته باشه بخواد بگه، یکی ممکنه ظرفیتش رو داشته باشه، این حرفا اینا میان بله. یکی فرض کنید که میاد پیش شما میگه که آقا فرض کنید مثلا یه یارو هست میگه شما من این کار کردم، شما میگه فرض کنید 30 سال نماز خوندم نماز باطله، میگه برو قضا کن، میگید دیگه، ولی به یکی میگید نباید بری قضا کن، بسته به ظرفیت دیگه. یا با اجازه